سلام، امروز با برنامه دیگه ای از بالا ویزیون در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. از سری برنامه های خانم کار با بررسی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر در خدمت شما هستیم و خانم کار در گذشته به برنامه های دیگه به بررسی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداختن و با جزئیات بیشتری در مورد اونها صحبت کردن و نظرات بینندگان رو هم ما گرفتیم و با ایشون مطرح کردیم و بحث های عمیق‌تری داشتیم. امروز به بررسی بندهای 13 14 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر که در واقع در مورد سفر و مسائل پناهندگی و حق تابعیت هست میپردازیم، که البته به بند 13 ما پیش از این در خدمت خانم کار بودیم و بیشتر پرداختیم و البته در این برنامه هم اشاره‌ای به این بندها خواهد شد. من از خانم کار خواهش میکنم که بحث خودشون رو آغاز کنم با بررسی مواد اعلام شده که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، موادی که در این برنامه قرار بهشون بپردازیم، و پیش از اون من میخوام بگم که بینندگان عزیز که سوالاتی دارن میتونن که در قسمت زیرین در سایت بالاویزیون در قسمت زیر ویدیو کامنت های خودشون، نظرات خودشون رو و سوالات خودشون رو به خانم کار مطرح کنن و ما سعی میکنیم که در میانه برنامه یک جمع‌بندی از سوال ها داشته باشیم و به صورت کوتاه با خانم کار در میون بذاریم و جواب ها رو از ایشون بشنویم. من خواهش میکنم از خانم کار برنامه رو در واقع با صحبت های خودشون آغاز کنن و تشکر میکنم که به ما این وقت رو دادن که در خدمتشون باشیم. خانم کار شما.
خب سلام میکنم به همه حاضران در جلسه. امروز قرار است که درباره سه ماده از سی ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر که در سال 1946 تصویب شده و خب دولت ایران هم برش دهه گذاشته و همه این کشورهایی که الان عضو سازمان ملل هستن مبنای کارشون قاعدتاً باید این اعلامیه باشه، امروز ماده 13 14 و 15 رو قراره که اندکی دربارش حرف بزنیم چون اینا خیلی گسترده است و در این بحث کوتاه نمی‌گنجه. ولی برای ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید هر کس حق دارد در هر کشوری آزادانه رفت و آمد کند و اقامتگاه خود را برگزیند، و اینکه هر کس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خیش بازگردد. خب این خیلی آرمانیه، خیلی قشنگه این ماده، ولی لازمه که من توجه بدم که این ماده مربوط هست به اون دورانی از زندگی جهانی که در اون دوران ایدئولوژی مارکسیسم کمونیسم در دنیا تبدیل به دولت‌های شده بوده و در جریان این تحویل و تحول سیاسی و ایدئولوژیک آزادی رفت و آمد رو در این کشورها خیلی محدود کرده بودن. به همین دلیل می‌بینید که این ماده قانونی خیلی فراگیره، خیلی بازه، خیلی نامحدوده، ولی بعداً با اسناد دیگر حقوق بشر که از تصویب گذشته سعی کردن تا حدود زیادی اینو محدود بکنن، چون اگر که این رو بخوایم به همون نامحدودی که هست بکنیم الان اجرایی هست اشتباه کردیم. و خب مخصوصا کسانی که دوست دارن در تمام دنیا به راحتی حرکت بکنن دچار یأس و دلزدگی میشن، چون محدودیت های زیادی براش به وجود اومده. ماده 13 رو ما در کشور خودمون مشکلات رو در ارتباط با متهمین میبینیم، در ارتباط با زنان میبینیم. در ارتباط با زنان در یک جلسه من مفصل صحبت کردم، به تفصیل صحبت کردم که مسافرت به خارجشون خیلی محدود مطابق قوانین رسمی کشور. ماده 14 از اعلامیه هم برای گریز از شکنجه و آزار، هر کس حق درخواست پناهندگی و بهره‌مندی از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد اگر سرچشمه این پیگردها بدهکاری‌های عمومی، غیر سیاسی یا کنش‌های ناسازگار با اهداف و بنیادهای ملل متحد باشد نمیتوان از این حق بهره مند شد. این را من خیلی با شتاب دوست دارم مخصوصا به هموطنان خودمون یادآور بشم که وقتی که این ماده قانونی رو شما میخونین یا ما بر شما میخونیم به هیچ وجه معنیش این نیست که این ماده قانونی اون سیر حقوقی پناهندگی رو منتفی کرده، در به هیچ وجه معنیش این نیست که تضمین کرده باشه پناهندگی رو، و بلکه تضمین کرده درخواست پناهندگی رو. یعنی هر ایرانی که خودش رو مشمول اون شرایطی بدونه که میتونه درخواست پناهندگی بکنه، قادر درخواست پناهندگی بکنه، ولی تضمینی وجود نداره که حتما پناهندگیش پذیرفته بشه. بنابراین این اشتباه در تفسیر رو مخصوصا ایرانیانی که هنوز پا به پناهندگی نگذاشتن و این مراحل سخت پناهندگی رو هنوز پیش رو دارن، این رو حتما مشاورانی که دارن بهشون میگن، ولی خوبه که در نظر داشته باشن این حقیست برای درخواست پناهندگی و نه حقیست برای اینکه تضمین شده باشه پناهندگیشون بدون مدارک لازم و کافی. ماده 15 هم میگوید هر کس حق دارد که دارای تابعیتی باشد، هیچ کس را نمیتوان خودسرانه از تابعیتش محروم کرد و نمیتوان حق تغییر تابعیت را از او گرفت. باز این هم با محدودیت های بسیاری مواجه، تا زمانی که کشورها و دولت‌های ملی وجود داره، مرزها وجود داره، هرچند تابعیت رو انسان‌ها رو مخیر گذاشتن برای اینکه تابعیت رو به دست بیارن یا اینکه تابعیتی رو از دست بدن، ولی چون تابعیت وقتی که کسی پیدا می‌کنه نسبت به یک دولتی حقوق شهروندی رو در اون دولت رو هم شامل حالش میشه، بنابراین سختگیری های بسیار زیادی وجود داره و تا کنون هم نمیتونیم بگیم که یک قانون بین المللی به تصویب رسیده باشه که همه دولت ها رو موظف کنه که مثلا به کسانی که تابعیت ندارن حتما تابعیت بدن. کما اینکه بر ایران خودمون میبینیم که چقدر بچه های افغان از مادران ایرانی و پدران افغان الان وجود دارن در ایران که شناسنامه ندارن، هویت ندارن، معنیش اینه که تابعیت ندارن، اغلب نمیتونن مدرسه برن که مدرسه رفتن یکی از حقوق شهروندی است. چرا؟ برای اینکه قانون داخل ایران خودش رو اصلا هماهنگ نکرده با این ضوابط جهانی و بین المللی و این بچه ها که مادر ایرانی دارن و پدر افغان، پدرشون احتمال زیاد غیر قانونی در ایران زندگی میکنه و مطابق قانون هم که میگویند از شریعت اسلام منشأ گرفته، مادر نمیتونه تابعیتشو به فرزند بده، در حالی که من نمیدونم مثلا در صدر اسلام مسئله تابعیت وجود داشته یا نه، ولی چون نسب رو میگن از پدر هست یا دین رو میگن از پدر منتقل میشه به فرزند، یعنی یه پدری که مسلمانه حتما فرزندش رو مسلمان میدارن، در این مورد هم گویا مثل نسب و دین موضوع رو کاملا مرد سالارانه بهش نگاه کرده قوانین ایران و مادران ایرانی حق اینکه تابعیت ایرانی رو خودشون رو به فرزندانشون بدن ندارن. در نتیجه این بچه‌هایی که تابعیت پدر رو هم نمیتونن داشته باشن به دلایل مختلف، تابعیت مادر رو نمیتونن داشته باشن و گرفتارن. به هر حال این سه تا ماده خواسته که برای همه مردم جهان یک امکانات بیشتری فراهم کنه و در این حال که به نظر میاد دستوره، ولی به عقیده ما که در عمل با اینها سر کار داریم هم در کشور خودمون و هم حالا سالها در جهان، کاملا متوجه هستیم که محدودیت های بسیار زیادی وجود داره برای اینکه اجرایی بشه و خیلی وقتا این محدودیت ها رو بهش مشروعیت میدن. در هر حال در ایران، حالا قبل از اینکه وارد بحث پناهندگی بشیم، چندین عامل وجود داره غیر از قضیه زنانی که ممنوع الخروجن مگر اینکه شوهرانشون اجازه رسمی بدن برای خروج از کشور، که اجازه میده ما بگیم که این مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر اصلا مورد توجه دولت‌های ایران نیست. مثلا خیلی وقتا هست یک ایرانی میره فرودگاه و هیچ فکرم نمی کنه که ممنوع الخروجه، ولی جلوشو میگیرن، پاسپورت ازش میگیرن و بعد هم که جستجو میکنه و میره دنبال کارش متوجه میشه که حکم قضایی برای ممنوعیت خروجش وجود نداره، ولی یک اعلام یکی از سازمانهای امنیتی باعث شده که در برابر خروجش مشکل ایجاد شده باشه. خب اگر یکی جنایت کرده باشه، اگر یکی کلاهبرداری کرده باشه و مراجع قضایی در اون کشور، حالا وارد اینکه اون مراجع قضایی مستقل باشن، بی‌طرف باشن، فاسد نباشن، اصلا وارد اینا تو این بحث نمی‌خوایم بشیم، ولی به هر حال لازمه اینکه یک نفر ممنوع الخروج باشه اینه که یک مقام قضایی در این باره تصمیم گیری کرده باشه و اون تصمیم گیریش هم بر این پایه است که خروجش ممکنه باعث مثلا جرمی در کشور اتفاق افتاده باشه که اگه این خارج بشه اون جرم رو نتونن کاملا کشف بکنن یا بسیار مسائل دیگه. ولی به فرض اینکه قوه قضایی ایران قوه قضایی سالمی باشه، بی‌طرفی باشه، سیاسی کار نباشه، به هر حال حکم قضاییش در بسیاری از این ممنوعیت‌های خروج از کشور که مخصوصا فعالان مدنی و سیاسی باش مواجه میشن وجود نداره و این مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر به وضوح در ایران و مطابق قوانین داخلی ایران گاهی و در اغلب موارد به صورت فراقانونی شکسته میشه. اما بحث اصلی که در این جلسه انتخاب شده این است که ما این مواد رو مخصوصا ماده فکر میکنم 14 رو در ارتباط با پناهندگی مورد توجه قرار بدید، که میگوید برای گریز از شکنجه و آزار هر کس حق درخواست پناهندگی و بهره‌مندی از پناهندگی در کشورهای دیگر را دارد. باز توضیح هم رو تکرار میکنم که حق اینجا که به وجود آمده حق درخواست پناهندگی، برای اینکه بعدم بلا فاصله میگه اگر سرچشمه این پیگردها بدهکاری های عمومی غیر سیاسی یا کنش های ناسازگار با اهداف و بنیادهای ملل متحد باشد، مثلا فرض کنید چه چیزی میتونه، چه حرکتی، چه فعالیتی میتونه ناسازگار باشه با اهداف بنیادهای ملل متحد، اینکه کسی ناقض حقوق بشر بوده باشه، یعنی در یک مقامی قرار داشته باشه در یک کشوری و اینکه ناقض حقوق بشر بوده محرز باشه، که در این صورت خب هیچ کدوم از دولت‌هایی که پناهنده میپذیرن حاضر نیستن که اون رو بپذیرن و میتوانن که از درخواست اون قبول درخواستش امتناع بکنن و رد بکنن درخواست پناهندگیش. هم در دنیا بعد از اینکه این اعلامیه جهانی حقوق بشر از تصویب گذشته و مبنایی شده برای رویکردهای جدید، حالا هرچند که همه ما میدونیم که به اون صورت آرمانیش و اجرایش در هیچ کدوم از کشورهای دنیا هنوز نرسیده، اما به هر حال یک فرمولی در برابر بشریت قرار داده، یک چارچوبی در برابر بشریت قرار داده، یک افقی در برابر بشریت قرار داده که خب اگه بتونید اینا رو رعایت بکنید زندگی بهتری روی این کره زمین انتظارتون میکشه. بعد از اینکه این اعلامیه از تصویب گذشته و کشورهایی بهش ملحق شدن و یا اینکه تأییدش کردن از جمله دولت وقت ایران، یک اسناد دیگر حقوق بشری از تصویب گذشته که کاملا متمرکز بر روی پناهندگی و شرایط پناهندگی و اینکه چقدر انسان‌هایی که در معرض آزار و اذیت از نظر نژادی، از نظر عقیده‌های سیاسی، از نظر دینی از نظر طبیعی البته حالا ممکنه تو این کنوانسیون ها اسمشو نیورده باشن، ولی وقتی یه نفر به خاطر یک رفتاری که در طبیعتش هست ولی به کسی صدمه نمیزنه، مثلا همجنسگرا ولی به کسی صدمه نمیزنه، این در یک کشوری مطابق قوانین اون کشور در مرز خطر و آزار و اذیت، اونم قرار بگیره مشمول کسانی میشه که میتونن درخواست پناهندگی بکنن. و به هر حال اولین و نخستین قدمی که برداشته شده برای اینکه صراحتاً وارد این موضوع بشن زمانی بوده که در آلمان فاشیست کار میکرده و خیلی از مردم به خاطر عقاید دینی یا نژادی مجبور میشدن که فرار بکنن و کنوانسیون 1951 ژنو در مورد وضعیت پناهندگان را میشه یکی از اصلی ترین منابع حقوق پناهندگی و در چارچوب حقوق بین الملل تعریف کرد. در این سند خیلی توجه شده به کسانی که تقاضای پناهندگی میکنند از دیگر کشورهایی که کشور اصلیشون نیست، ولی خب یک محدوده جغرافیایی داره این کنوانسیون، محدوده جغرافیاییش اروپا بوده و فقط شامل حال اروپاییانی می شده که در خطر بودن در اون دوران به خصوص. البته استنادش باز به اعلامیه جهانی حقوق بشر هست و تأکیدش بر همکاری های بین المللی هست و اینکه مسئله پناهندگی رو یک مسئله اجتماعی و نودوستانه تلقی کرده. و باز در اینجا من میخوام از فرصت استفاده کنم و بگم که به هر سمت و سویی که بریم و هر جوری این قوانین ناظر بر پناهندگی رو نگاه کنیم و این اسناد بین الملل رو نگاه کنیم، باز میرسیم به اونجایی که این ها همه دستورات نودوستانه و بشر دوستانه، ولی هیچ وقت نمیتونیم فکر کنیم که یک ضمانت های اجرایی با فرص و با زور و اینها وجود داره که یه پناهندهی رو که میگه من مشکلاتم رو کسی حل نمی کنه کاملا و 100% بتونه ازش حمایت کنه. من چنین چیزی رو در این سندها نمی بینم. یعنی همه تاکید بر همکاری های بین المللی دولت هاست با کمیساریای عالی حقوق پناهندگان که اون هم یک بازویی است که به وجود اومده، ولی این بازو باز بدون اینکه دولت‌ها خودشون رو باهاش هماهنگ کنن و از نظر مالی بتونه تأمین بشه قادر نیست کاری بکنه. در هر حال حمایت این کنوانسیون بیشتر در برابر حمایت این به اصطلاح کنوانسیون و یا کمیساریای عالی بیشتر متوجه این است که حمایت بکنه از کسانی که در معرض اخراج هستن یا در معرض بازگرداندن به کشور مبدا، یعنی از ایران فرار کردن حالا در معرض خطر قرار داشتن که دوباره اونا رو به ایران برگردونه اون دولتی که اینا وارد قلمرو شدن، حالا یا غیرقانونی یا قانونی، و بیشتر در صدد این هست که وضعیت پناهندگان رو از نظر رفاهی تسهیل بده، در از نظر اقامتی تسهیل بخش وضعیت اونها باشه. کنوانسیون از اعضای خودش خواسته تا حداقل همون رفتاری رو که عموماً برای خارجی ها در کشورشون قبول کردن در رویه، اون حداقل رو در مورد پناهندگان در نظر بگیرن. بنابراین این درخواست و این حمایت در مورد تحصیل اموال منقول و غیر منقول میشه، مطابق یکی از موادش اشتغال به کارهای آزاد میشه، حرفه‌های آزاد علمی میشه، مسکن میشه، تحصیلات عمومی میشه و از این قبیل بر همه مسائل رفاهی و بهداشتی رو در نظر میگیره. در مورد دسترسی به محاکم، حمایت حقوقی، اشتغال، استخدام و اینها رو سعی میکنه که دولت‌ها رو متقاعد بکنه که در این موارد با پناهندگان به گونه‌ای برخورد کنن که در شأن انسانی اونها هست. هر پناهنده در سرزمین دول متعاهد دیگر غیر از سرزمین محل مسکونی خودش در مورد مسائل مختلف باید رفتاری که باهاش میشه معادل بشه یواش یواش با رفتاری که با اتباع همون کشور انجام میشه. البته اینجا حرف پناهجو رو نزده، چون گفتم بهتون در زمانی بوده که خیلی در اروپا کسانی از نظر نژادی و دینی در معرض خطر بودن و اینا فرار میکردن. اون موقع ما این واژه پناهجو رو پیدا نمیکنیم در این سند. واژه پناهجو بعداً پیدا شده که بحث همون بحثی رو که عرض کردم خدمتتون زیاد در محافل حقوقی دنیا مطرح شده که خب حالا هر کسی که وارد یک کشور دیگه میشه لزوما پناهنده نیست، بلکه درخواست به پناهندگی اگه کرده باشه متقاضی پس پناهجو. اون چه که در عمل مشکلاتی ایجاد کرده اینه که دول متعهدی که تعهد میکنن با دفتر کمیسر عالی ملل متحد برای پناهندگان در هر کشوری همکاری بکنن، خب یک وقتا این همکاری رو نمیکنن، سر باز میزنن و چالش به وجود میاد بین کمیساریایی که در اون شهر مثلا تهران هست یا در کابل هست یا در نمیدونم استانبول هست با دولت ها، با دولت ترکیه، با دولت افغانستان، با دولت ایران، بر سر اینکه مثلا یک کسانی رو میخوان برگردونن به کشورشون به صورت اجباری و این کمیساری ها در واقع وارد چونه زنی میشه، وارد چانه زنی با این دولت ها میشه و این بزرگترین چالشیه که این کمیساری های دارن و معنیش این هست که پس بنابراین یک حکم قطعی اینجا وجود نداره که هرچی کمیساری ها میگه درسته. نه، اینجا بحث با مذاکره و همکاری های بین المللیه که باید پیش بره در مورد مسائل مختلف. در حال برای توصیه هایی در زمینه وحدت خانواده پناهندگان وضعیت کودکان پناهنده در این سند شده، اما این سند محدودی جغرافیایی داشته همونطور گفتم، بعد آمدن پروتکل 1967 رو بهش اضافه کردن، محدودی جغرافیاییش رو برداشتن و شامل حال همه ابناء بشر در سراسر دنیا شده و به هر حال خیلی ها هم بهش پیوستن، دولت ایران هم به 1951 پیوسته و هم به 1967 پیوسته که قبول کرده تعهداتی رو که در این پروتکل وجود داره. محدودیت جغرافیایی یکی از اونها بوده که برداشته شده و تأکید بر همکاری مقامات ملی با ملل متحد و تبادل اطلاعات باز یکی از تأکیدهای خیلی مهمیه که در این سند هست. ولی در همون بفرمایید در همون سند 1951 گفته شده که خب این ها که پناهنده به عنوان پناهنده وارد کشورها میشن اینها بابت اینکه غیر قانونی وارد مرزهای کشور دیگه شدن نباید مجازات بشن، ولی بلافاصله در جایی میگه که اینا باید تابع قوانین کشور باشن و اگر اقداماتی بکنن بر ضد نظم و امنیت اون کشور خب کلی حقوق برای اون دولت به وجود میاد که اینها رو به هر حال از کشورش بیرون بکنه. اینجاست که گرفتاری درست میشه، مثل همیشه تعریف از امنیت و تعریف از نظم، برای که هر کشوری و هر دولتی امنیت رو یه جوری تعریف میکنه، نظم رو یه جوری تعریف میکنه، دولت ایران امنیت رو یه جوری تعریف میکنه، به سهولت ممکنه بتونه که مهاجران و پناهندگان افغان رو ببره تو مرز و بیرون بندازه، برخلاف نظر مثلا کمیساریایی که در تهران حضور داره. و به هر حال این مفاهیم با ابهامی که در تعریف داره همواره مشکلات زیادی رو برای پناهندگانی به وجود میاره که چه بسا به راستی هم بر ضد نظم و امنیت کشور میزبان اقدامی نکرده باشه.
بسیار عالی، ممنونم. من اجازه میخوام که با توجه به اینکه بسیار از هموطنان ما هم سراسر دنیا به هر حال به دلایل سیاسی یا اجتماعی درخواست پناهندگی کردن یا اینکه پناهنده هستن و خب در کشورهای مقصد در واقع اقامت دارن. به این مسئله حالا مستقی بپردازیم، مخصوصا اخیرا که اون حادثه دردناک استرالیا هم اتفاق افتاد بر سر پناهندگان که خب تعدادی از هموطنان در واقع جان باختن. مسئله‌ای که اینجا هست اینه که آیا کشورهای مقصد، یعنی کشورهایی که پناهجوها در واقع افرادی که تحت تعقیب حالا یک دولتی هستن یا تحت آزار بودن در کشور خودشون، به اون کشورها در واقع تصمیم میگیرن که سفر کنن، که یکی از این کشورها استرالیا بود یا اطراف ایران ترکیه هست و عراق هست. آیا اون کشورها در واقع حق محدود کردن، با توجه به اینکه عضو کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل هم هستن، آیا حق محدود کردن در واقع یک سری حقوق اونها رو دارن، مثل حقوق مالکیت، حق سفر، حق در واقع ازدواج و حقوق دیگه، آیا اجازه در واقع اعمال قوانین اون کشور بر اون پناهجوها و محدودیت اعمال کردن بر پناهجوها رو، آیا این حق رو دارن کشورهای مقصد یا خیر؟
من به نظرم میرسه که این موضوع خیلی دقیق تعریف نشده در اسناد بین‌المللی. علتش هم شاید همین باشه که تفاوت هست بین پناهجو با پناهنده. من تصورم اینه که برای پناهنده نباید هیچ گونه محدودیتی وجود داشته باشه، یعنی وقتی که تصویب شد پناهنده کسی و قبول شد که اون در معرض آزار و اذیت بوده و بهش کارت پناهندگی دادن، الان که میدونیم که اسناد سفر میدن به اینها قبل از اینکه اون کارت اصلی رو بگیرن، قبل از اون میتوانن مسافرت کنن و داکیومنتاشون در کشورهایی که پذیرفتن این اسناد بین‌المللی رو پذیرفته میشه. بعضی وقتا اون کشورهایی هم که نپذیرفتن این اسناد بین‌المللی رو، این مدارک سفر رو میپذیرن. اما من گمان میکنم که مرز بین پناهجو و پناهنده از نظر حقوقی خیلی شکافته نمیشه، یعنی حتی برای مثلا هموطنان ما که از ایران تصمیم میگیرن بیان و پناهنده بشن در یک کشوری و میگن هرچه باد آباد، خب بعضیاشون حقیقتا انقدر در خطرن که کاملا حق دارن بگن هرچه باد آباد، ولی اونهایی که اونقدر در خطر نیستن حتما باید یک کمی این دوتا مرز رو بررسی بکنن. تا زمانی که کسی پناهجوه، پناهنده نیست. تا زمانی که کسی پناهجوه، اون کمیساریای حقوق بشر هست که کوشش میکنه که تا اونجایی که ممکنه اون دولت میزبان رو متقاعد بکنه به این که وسائل رفاهیش رو فراهم بیاره و اگر نمیدونن در کمپ ها زندگی میکنن، غذاشون، مسکنشون، بهداشتشون، درمانشون، تفریح بچه ها، اینها همه تامین بشه. ولی تمام اینایی که ما راجع بهش حرف میزنیم بستگی به میزان همکاری اون دولت میزبان داره با کمیسر عالی پناهندگی. یعنی اگر اون همکاری در مثلا درصدش 10% باشه، وضع اون پناهجو حتی وقتی هم پناهنده میشه هیچ وقت نمیتونه خوب باشه، مثل یک شهروند اون کشور باشه. ولی اگر بالا باشه اون درجه همکاری، اون وضعیت خوبه. ولی باید و نبایدی نمیتونیم در این موضوع داشته باشیم تا مادامی که کسی پناهجوه، چون معمولا اون پروسه پناهجویی متاسفانه با وجود بروکراسی که در سازمان ملل متحد هست خیلی به قول ما اطاله دادرسی، یعنی دراز بودن، طولانی بودن اون دورانی که برای اینا تعیین تکلیف میشه، اینا رو در شرایط بد قرار میده. و البته مراجعی دارن برای اینکه شکایت کنن، برای اینکه یو این با همون کمیساریایی که در هر کشوری وجود داره بعضی وقتا اساسا مشاوران حقوقی دارن، وکلایی در اختیارشون دارن برای مسائل شخصیشون، یا اینکه پذیرای شکایاتشون میشن. ولی اینکه شکایات چند اندازه بهش رسیدگی بشه اونجاست که بستگی پیدا میکنه با میزان همکاری اون دولت با اون کمیساریایی که در اون کشور مثل دفتری از کمیساریای عالی حقوق پناهندگان تأسیس شده.
بسیار عالی. ما دوست عزیزی داریم، آقای بهروز کاظمی دعوت ما رو در واقع پذیرفتن و مسئله ایشون خودشون در کشور ترکیه در حال حاضر اقامت دارن و در واقع پناهجو می باشن و من از ایشون درخواست میکنم که اگر در واقع مسائل و مشکلاتی که پناهندگان در ترکیه باهاش روبرو هستن رو برای ما در واقع مطرح کنن و ما در خدمت ایشون باشیم. آقای بهروز لطفا ما در خدمت شما هستیم. اگر صدای من رو دارید لطفا آقای بهروز صدای من رو شما دارید؟ آقای کاظمی؟ آقای کاظمی؟ من صدای شما رو کمی ضعیف دارم.
خب الان بهتره صدای من؟
بله صداتون خوبه. نمیدونم صدای من رو شنیدید یا خیر. من خواهش کردم که اگر یعنی در واقع مسائل و مشکلاتی که پناهجویان در ترکیه با اون روبرو هستن همونطور که خودتون همون کشوری که خودتون در حال حاضر در اون اقامت دارید با ما در میون بذارید و خانم کار هم اگر نکته‌ای بود که اضافه کنم که حتما اضافه خواهند کرد. ممنون.
منم خدمت شما و خانم کار سلام عرض میکنم. ببخشید یه مقدار با تأخیر و مشکلات به شما پیوستم. من در جریان مباحثی که تا الان مطرح شد نیستم، ولی خب پیرو به اون مبحث کلی که توی برنامه قرار شد راجع بهش صحبت کنیم. ببین من فکر میکنم که اکثریت دوستانی که توی ترکیه زندگی میکنن یا قبلا زندگی کردن مشکلات عمومی داریم که شاید تا زمانی که آدم وارد این کشور نشده باورش نمیشه که این مشکلات بسیار ساده چقدر راحت میتونه براش مشکلات جدی تری رو برای زیست حد اقلی در این کشور فراهم. به هر حال ترکیه کشوریه که شاید بیشترین حجم پناهجوهایی رو که قصد دارن به کشورهای ثالث پناهنده بشن رو در خودش جای داده و به نظر میرسه که آمادگی لازم چه از طرف کمیساریای عالی پناهندگان و چه دولت ترکیه برای اینکه این پناهجوها بتونن یک زندگی حداقلی رو داشته باشن فراهم نشده. یعنی یک نفر که حالا قانونی یا غیر قانونی از ایران خارج میشه یا از کشور دیگه‌ای هست و وارد این کشور میشه با مشکلاتی مواجه میشه که شاید اساساً بهش فکر هم نمی‌کرد. یعنی شما از بعد به ورود متوجه میشید که اولین حق هر انسان، هر شهروند، یعنی حق مسکن اینجا با یک بحران بسیار جدی مواجه. نه کمیساریای عالی پناهندگان ساپورت ویژه‌ای میکنه در این زمینه، نه دولت ترکیه اساساً خودش رو موظف میدونه که بتونه یک امکانات حداقلی رو در اختیار افرادی که تازه وارد این کشور شدن و هنوز نه با زبان این کشور آشنایی دارن، نه حتی گاهن پول دارن، قوانین رو میدونن، هیچ کدوم از اینا وجود نداره و حتی برای اینکه شب یک جایی رو پیدا کنه و بتونه استراحت کنه مشکل جدی است. من بسیار شنیدم تو این کشور که افراد زیادی بودن که شبهای اولی که اومدن توی ساختمان‌های نیمه کاره، توی پارک ها، توی ایستگاه های اتوبوس، توی ایستگاه های قطار خوابیدن. متاسفانه خبر تلختر اینه که بعضی از خانوم هایی که از ایران خارج میشن و به این کشور میان، به هر حال روزهای اول شاهد این بودیم که بعضی وقتا مجبور شدن به اینکه تن فروشی کنن برای اینکه بتونن یک جایی رو برای خواب داشته باشن. اینا هم مسائل بسیار جدی. حالا خود این که به هر حال شما، من از روزی اومدم ترکیه انصافا تا الان هیچ برخورد ناخوشایند یا ناشایستی از دولت ترکیه یا مردم ترکیه انصافا تا الان ندیدم، ولی مشکلات سر جای خودش. حالا وقتی میام جلوتر، بحث پول، بحث درآمد، به هر حال اینجا واقعیت مطلب اینه که حق کاری وجود نداره، یعنی ایرانی هایی که از تمکن مالی خوبی برخوردار نیستن مجبورن به کارهای سیاه تن بدن که این کارها با حقوق بسیار پایین تر از نرم و استاندارد دولت ترکیه داره پرداخت میشه. من یک آماری اگه بخوام خدمت شما بدم، مثلا کاری که یک نفر توی یک مغازه توی ترکیه میکنه، اگر یک شهروند ترک مثلا ماهی 1500 1400 تا 2000 لیر حقوق میگیره، یک شهروند یک پناهجوی ایرانی باید اینو بین 600 تا 800 لیر در ماه بگیره و واقعا این باعث میشه که یک مشکل جدی مالی رو برای این آدما ما داریم، تازه این به شرطی که کار پیدا بشه. خیلی از وقتها یه مشکل جدیتری به اینها دامن میزنه که من خودم به شخص از نزدیک اینو لمس کردم و اونم اینه که شما زمانی که میرید ثبت نام میکنید شما رو به یک سری شهرهای مشخص میفرستن. حالا شما فرض کنید که مثلا همجنسگراهایی که میان تو این کشور، این همجنسگراها فرستاده میشن به شهرهای خیلی مذهبی. حالا این همیشه نیست ولی خب اتفاق میفته. خب این آدم ها خیلی مشکل پیدا میکنه. یا مثلا دوستی هست که میاد ترکیه و مثلا دوستان، مثلا خصوصا تو دوستان سیاسی خیلی وجود داره، چون به هر حال حلقه دوستان سیاسی و دوستان روزنامه نگار با هم ارتباطاتی دارن. طرف از ایران که خارج میشه بعضی از دوستانش اینجا هستن، خونه دارن، زندگی دارن و میشناسن. فرض کنین طرف توی آنکارا زندگی میکنه و شما وقتی که میرید ثبت نام میکنید و اعلام میکنید که این دوست منه و من هیچ کس دیگه رو نمیشناسم و ایشون تو آنکاراست، اساسا اگر اونا شهر آنکارا باز نباشه شما میفرستن یک شهری که ممکنه صدها کیلومتر با آنکارا فاصله داشته باشه بدون اینکه از شما بپرسن که حالا شما رسیدی تو اون شهر میخوای چجوری زندگی کنی. اینا مشکلات بسیار جدی است. یعنی من تیتروار از کنار این، من ارتباطم با شما برقراره؟
بله ما صدای شما رو داریم، فقط من خواهش میکنم که اگر یکم کوتاهش کنید من ممنون میشم.
در حد تیک 3-4 تا تیک دیگر رو خدمت شما عرض میکنم. خانم کار استاد ما هستن و قطعا توضیحات لازمه رو خواهند داد. ببینید بحث مسائل آموزشی هست، خصوصا کسانی که فرزندانشون توی مقطع مدرسه هستن. من آدمی رو اینجا میشناسم 13 ساله داره زندگی میکنه و دختر خانمشون مرحله رسید باید میرفت دانشگاه و به بدبختی یک دانشگاه که بتونن خانم تحصیل کنه. بحث مسائل بهداشتی، بحث تأخیرهای وحشتناکی که پناهنده‌ها اینجا باش مواجه میشن و مثلا گاهی تا 2 سال، 3 سال، 4 سال اینجا مجبورن تو این کشور با این شرایطی که عرض کردم خدمتتون. در کل من احساس میکنم ما بیش از این که نیاز داریم به این داشته باشیم که دولت ترکیه و کمیساریای عالی پناهندگان رو تحت فشار قرار بدیم، شاید نیاز هست به یک سری تغییرات در خودمون که ما ایرانی‌ها بتونیم یک مجموعه‌ای رو داشته باشیم، چه از بعد مسائل حقوقی، چه از بعد سوال‌ها، جا دادن، امکانات مالی بتونن پناهنده‌ها رو ساپورت کنن. به هر حال این یک شمای کلی بود از وضعیت پناهنده‌ها در ترکیه. اگر وقت هست و من سوال دیگه هست در خدمتتون هستم.
ممنون از توضیحاتی که دادید. من از خانم کار خواهش می‌کنم اگر سوالی دارن از آقای کاظمی مطرح کنن و اگر اینطور نیست که من تشکر می‌کنم و خداحافظی خواهیم کرد. خانم کار بفرمایید. میکروفون شما گویا الان بسته است، اگر من خواهش می‌کنم میکروفونتون رو باز کنید.
من دلم خواهد که خیلی خلاصه بگن آیا مثلا در مورد یکی از این موارد خاص مثل بیپولی یا اینکه آموزش بچه ها یا هر چیزی، یه مورد خاص، یه کیس، مثل یه کیس استادی، یه موضوع خاص، آیا ایشون میتونن برای ما بگن که مثلا مراجعه کردن به مشاوران کمیساریای حقوق بشر در اون شهر یا در استانبول و چه نتیجه گرفتن، یا اینکه یک NGO هایی اون شنیده های ما اینه، برای اینکه یکی از این کارهایی که کمیساریا باید بکنه اینه که غیر از جلب همکاری های بین المللی جلب همکاری های اجتماعی بکنه، به این معنی که مثلا با انجیو های همون کشور بتونه ارتباط برقرار بکنه و اون انجیو ها هم بیان به مدد. آیا در یه مورد خاص اعلام شکایت در اون کشور به نتیجه رسیده یا اینکه هیچ وقت فکر کردن چون ترکیه یکی از دولت‌هایی است که پیوسته به اون پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی هیچ وقت فکر کردن که شکایتشون رو بعد از اینکه در ترکیه به نتیجه نرسید به این کمیته که اسمش از کمیته حقوق بشر و دولت ترکیه تا اونجا که من اطلاع دارم بهش پیوسته در اونجا مطرح کنن یا نه؟
عرض کنم که حضور ذهن من فعلا یک کیس حالا خاص رو که کاملا در جریانش هستم خدمتتون عرض میکنم. ببینید ما دوستی رو داشتیم اینجا که وارد ترکیه شدن و از لحاظ مالی صفر کامل بودن و این رو هم اعلام بودن به سازمان ملل و شهری رو ایشون میندازن که اساسا تو این شهر هیچ کسی رو نمیشناختن و ایشون نمیتونست، یعنی دوستانش در شهرهای دیگه بودن، ایشون رفت به اون شهری که دوستانش بودن و بارها یعنی هر هفته با حالا قرض و قله و با هر وضعیتی بود میرفت آنکارا و اعلام میکرد که من اون شهر نمیتونم برم، یعنی اصلا همچین امکانی برای من وجود نداره حتی. و اونا خیلی راحت میگفتن که اون شهر مثلا شهرهایی که شما میگید بسته است، ما شما رو نمیتونید برسید و راجع به این که شما برای چی اومدین اصلا مشکل شماست، شما باید به اینا فکر میکردید، این که پول ندارید مشکل شماست. بعد ایشون تا زمانی حتی پلیس ثبت نام نکرده تا همین الان چندین ماه اومده و بعد از کلی پیگیری رفته روز پیش مصاحبهش توی خود سازمان ملل توی یو ان صحبت کرده، شهرش رو عوض کردن، این شهری انداختن که نزدیک دوستانش باشه، اون شهر 350 کیلومتر باز فاصله داره با و عملا اینجا یک ترسی خانم کار وجود داره از اینکه شما اگر سماجت کنید یا شکایت کنید در پروسه پرونده‌تون مشکلات جدی به وجود بیاد. یعنی من این ضعف رو واقعا جدی میدونم که ما وکلایی رو نداریم که بتونن با خیال راحت کیت بچه‌ها رو پیگیری کنن و این ترس، این واهمه فردا میشون نوبت مصاحبهش بشه چون که پلیس ثبت نام نکرده در اون شهر مشخص، مصاحبهش مشکل پیدا میکنه، حتی مصاحبه هم اگه قبول بشه خروجیش مشکل پیدا میکنه. از این کیس ها زیاده. من فکر میکنم مهمترین مسئله واقعا عدم ساپورت انجیوهای شناخته شده ایرانی است که بتونیم بهشون اعتماد کنیم، وگرنه گروه های زیادی هستن که مدعی هستن ولی واقعیت اینه که خانم کار، آقای مصطفایی، ایک و ایرک شناخته شده هستن و من میدونم که پناهجوها میتونن به اینا اعتماد، ولی به غیر از اونا واقعا اینقدر متاسفانه جا مشکل هست که راهی برای اعتماد نیست.
خب پس به هر حال من نصف جوابمو گرفتم و اینجوری که پیداست دادخواهی اساساً یا ممکن نیست یا اینکه آمادگی دولت برای این دادخواهی و قوه قضاییه اون کشور و یا کمیساریو که ما شنیدیم که وکلا و چیزایی در اختیار میذاره که شما میگین هیچ کدوم از اینا مثمر ثمر نیست. اما من دلم میخواد در یه موردی که شما بهش تاکید کردین تجربه خودم رو بگم. خب یه مشکلمون از خودمون ناشی میشه، این درسته، تمام این اسناد بین المللی وجود داره، همه اینا هست، ولی همونطوری که گفته شد این کمیساریا کارش اینه که یکی جلب همکاری بین المللی بکنه، اون دولت رو متقاعد کنه که بیشتر همکاری بکنه، آدم ها رو دیپورت نکنه، آدم ها رو به هر حال به علت اینکه اومدن پناهجو شدن در مشقت قرار نده. ولی یه بخش هم برمیگرده، مثلا در خیلی از کشورها سازمانهایی هست برای اینکه پناه بدن و کمک بکنن به تحصیل کرده هایی که در خطرن در یک کشور خاص. مثلا من خودم رو مثال میزنم، من پناهنده نیستم در امریکا، ولی از اون لحظه که من وارد امریکا شدم یک سازمانی به نام Scholars at Risk چون آشنا بود به سوابق من خودش منو پیدا کرد و شوتر از من حمایت کردن. حمایتش هم این نبود که بیاد پول دستی تو جیب من بذاره، با اینکه ما خیلی نیاز به پول داشتم. حمایت این سازمان اینجوره که میگرده توی سیستم اکادمیک امریکا و خودش با فاندایی که میگیره از مردم، از پولدارای امریکا، یه پولایی رو در اختیار اون دانشگاهی که میخواد فلوشیپ بده میذاره، به علاوه بودجه اون دانشگاه میشه. و بعد مثلا میاد میگه خانم کارد، من دو سه تا انتخاب برای تو دارم که این دانشگاه اون داره. من راجع به آدم های مشهور حرف میزنم و اسکالر، یعنی تحصیل کرده. اما اینه کی انجام میده؟ دولت آمریکا انجام نمیده این کارو. دولت آمریکا، حالا من که پناهنده نیستم، اگه پناهندم بودم فقط ممکن بود کار پناهندگیم، خیلی خوشبخت بودم، اپروف میشد و یه کارت میگرفتم و گرین کارت میگرفتم و اسناد سفر، ولی کار دیگه ای برای من نمیکرد، من جواب نمیده. خب من که اینجا وکیل نیستم، بنابراین من اولین مشکلم اینجا میشه مسائل مالی، به فرض که پناهنده بودم. اما این NGO امریکاییه که میاد ساپورتر من میشه بدون اینکه پول دستی به من بده، و بعد سعی میکنه که فضا رو برای آداپت شدن من در اون کشور، برای زبون یاد گرفتن من، فضا رو باز کنه. ما الان، من نمیدونم، 4 میلیون 5 میلیون ایرانی خارج از کشور داریم. نمیگم همه اینا وضعشون خوبه، ولی بخش بزرگی از ایرانی ها وضعشون خوبه و لازم هم نیست هرکس مبلغ زیادی کمک بکنه. اما آمادگی برای اینکه یک چنین NGOی به وجود بیارن برای حد اقل رسوندن کمک به ایرانی های پناهنده وجود نداره. اما دوست عزیز من میخوام یه چیز دیگه هم اینجا بگم که ممکنه شما دوست نداشته باشید بشنوید، و اونه که درسته که قراره همه کسایی که احساس ترس و ناامنی میکنن از یک کشوری برن به یک کشور دیگه، اما درست هم نیست که مدرک جلب کنن، درست هم نیست که بدون اینکه بتونن ثابت بکنن وضعیت خودشون رو، انتظار داشته باشن مثلا در عرض یه ماه بهشون پناهندگی داده بشه. یه مشکلی هم که مضاعف شده به این موضوع، تعداد زیادی از ایرانیایی هستن که همواره از یه مقطع پرخطر استفاده کردن و خواستن از کشور خارج بشن، خیلی هم صدمه خوردن و اگر پیشبینی کرده بودن و این چیزهایی که ما داریم در اینجا میگیم قبلا ازش خبر داشتن، وقتی که کاملا در خطر مرگ نبودن، در خطر حبس نبودن، در خطر مشکلات دیگه نبودن، به سهولت وارد این پروسه نمیشدن. اینا فقط به خودشون صدمه نمیزنن، به دیگران هم صدمه میزنن. به همین دلیله که تمیز بین این که کی به راستی پناهجوه و کی به راستی پناهجو نیست، این هم یه معضله برای اون نهادهایی که باید برای این موضوع کار بکنن. معضل اصلی ما دولت جمهوری اسلامیه، حکومت جمهوری اسلامیه، که چنان مشکلاتی برای مردم درست میکنه که یک وقتای آدم ها واقعا نمیخوان تقلب کنن، ولی اونقدر میترسه برای اینکه بهش پیغام میدن، میگن تو بازجویی که از فلانی داشتن اسم تو رو آوردن. همون باعث میشه که این شبانه زن و بچه رو برداره راهی بیرون از کشور بشه. خب ما این دولت تمام، یعنی یه جوری داره مردم رو فراری میده که همه اون اصول و ضوابط ناظره بر پناهندگی هم تحت تاثیرش قرار میگیره. در حال مشکل مضاعف، یه بخشش ناشی از اون کسانیه که این مقررات شامل حالشون نمیشه ولی میخوان ازش بهره مند بشن، یه مشکل هم ناشی از اینه که این 4-5 میلیون نفر ایرانی خارج از کشور هنوز نتونستن مثلا یه بنیادی، یه نهادی که بتونه فان جمع کنه، پول جمع کنه، و به راستی تعدادی از وکلای ایرانی رو که خارج از کشور الان هستن مثل ماها، حالا ما تعدادمون کم نیست برای اینکه بتونیم یه گروه درست بکنیم، ولی پول میخواد این کارا. ما که نمیتونیم، هر کدومون تو یک کشوری تو دنیا افتاد و داریم زندگی خودمون رو امرار معاش خودمون، اینا رو بتونه سر سامان بده، یک هیئت نمایندگی از وکلای ایرانی درست کنه و این وکلای ایرانی بتونن سرکشی بکنن و اون وقت به قول شما اعتماد شاید پناهجوها پناهنده ها اینها بیشتره، هرچند که اینا هم نتونن معجزه بکنن ولی لااقل هم زبانشونن و بهتر میتونن حرف بزنن. این نیاز داره به اینکه به امید خدا پولدارای ایرانی خارج از کشور بالاخره به این نتیجه برسن که ما نیاز داریم به یک تشکل خارج از کشور برای اینکه دست کم فقط این بچه ها رو نجات بدیم، بچه های پناهنده ها رو نجات بدیم.
درست. ممنون از آقای کاظمی که در برنامه شرکت کردن و در واقع نظراتشون و حالا مسائلی که بود رو با ما در میون گذاشتن. من اینجا از آقای کاظمی تشکر میکنم مجددا و خداحافظی میکنم و همینطور ممنون که شرکت کردید. همینطور یه بخشی از کامنت ها هست که یک مرور سریع بکنیم. در واقع آذرخش در واقع پرسیده که راجع به همجنسگرایی پرسیده و گفته این که آیا میشه به این دلیل درخواست پناهندگی کرد یا خیر. و همینطور حالا حسین از اقلیت‌های قومی هست که میگه به علت اتهام محاربه تحت تعقیب و فشار بوده، آیا به این دلیل میتونه پناهندگی بگیره یا خیر. و همینطور مینا پرسیده که راجع به یکی از نزدیکانشون سوال کرده که به علت مقاله نوشتن تحت فشار بوده و آسیب دیده، آیا حالا به زندان هم افتاده، و پرسیده که آیا به این دلیل میتونه که درخواست پناهندگی بکنه یا خیر.
خب همه این سه موردی که شما گفتین من تونتون بگم تو میدونم وقت ندارین، موکول به اینه که اینا بیان خارج از کشور، چون اگر که دولت ایران با شناختی که ازش داریم بفهمه که اینا میخوان پناهندگی بگیرن که خب دوباره اگرم دستگیرشون تالا نکرده دستگیرشون. خب اگه بیان خارج از کشور به عقیده من اون مورد سوم که حتماً میتونه درخواست پناهندگی بکنه، مورد همجنسگرایی و محاربه رو براتون مجبورم یکم توضیح بدم. همجنسگرایی هم باید یادش باشه این شخص یا اشخاصی که به این دلیل میخوان تقاضا و درخواست پناهندگی بکنن بیان خارج از کشور درخواست بکنن، باید یادشون باشه که البته میتونن درخواست پناهندگی بکنن. برای این حرف من معنیش این نیست که حتما پناهندگیشون اپروف میشه، یعنی تصویب میشه. چرا؟ برای اینکه قوانین داخلی ایران در موارد بسیار زیادی حکم اعدام رو به عنوان مجازات داره و اگر که وارد کشوری بشن که در اون کشور مجازات همجنسگرایی اعدام نباشه، اینا رو هم باید بهش توجه بکنن، دقت بکنن. یعنی در یک جایی، نه که در همه موارد، در یک موردی اعدام نباشه، البته که در موقعیت امن‌تری قرار میگیرن و این همش برمیگرده به اینکه برن قوانین داخلی ایران رو از یه مشاور چند تا مادهش رو مادهی قانونی شو بپرسن، به استنادش بله میتونن درخواست پناهندگی بکنن به شرط اثبات موضوع. در مورد محاربه، اگر که مرتکب خشونتی نشده باشن که به جرح و صدمه رساندن و مرگ و قتل کسی منجر شده باشه، چنان که میدونیم که در جمهوری اسلامی خیلی ها تا حالا به جرم محاربه اعدام شدن بدون اینکه قتل یا خشونت در پرونده‌شون وجود داشته باشه، به عقیده من اون کسانی که وارد اعتراض مسالمت‌آمیز شدن، هرچند توی خیابون مطابق اصل 24 همون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درگیر شدن و اتهامشون محاربه است، اینها میتونن تقاضای پناهندگی بکنن. چرا؟ برای اینکه مجازات محارب در قوانین ایران، در قانون مجازات اسلامی ایران، عبارت است از هم دست بریدن، هم پا بریدن، هم به صلیب کشیدن، هم جنازه رو روی صلیب نگه داشتن تا 3 روز، قتل یا اعدام. هر کدوم از اینا رو که قاضی دوست داشته باشه و خوشش بیاد میتونه در موردشون حکم بده. پس بنابراین اون محاربی که، یعنی محارب من نمیگم محارب، اون کسی که جمهوری اسلامی بهش گفته به اتهام محارب زده، اگر بتونه خودش از اون مرز بندازه بیرون و مرتکب قتل و خشونت نشده باشه و اعتراض مسالمت‌آمیز بوده باشه یا نوشتاری بوده باشه یا گفتاری بوده باشه یا تظاهرات خیابانی مسالمت‌آمیز بوده باشه، میتونه استناد کنه به این مجازات ها در قوانین ایران. در مورد دیپورت هم من دلم میخواد اینجا یه چیزی بگم، شاید فایده داشته باشه. کسانی که در معرض دیپورت قرار میگیرن، مثلا احتمالاً یک جرمی هستن مرتکب میشن در اون کشور، یک جرم مرتکب میشن در اون کشور و حالا میخوان دیپورتشو میکنن. اگر بتوانند کارشناس حقوقی معتبری رو به دادگاه ببرن که اون کارشناس حقوقی در اون دادگاهی که حکم دیپورتشون رو داده یا داره میده حاضر بشه و بگه اگر که مجازات این جرم مثلا در این کشور میزبان 2 سال حبسه، مجازات این جرم در کشور ایران اعدامه، مجازات این جرم سنگساره در کشور ایران، در این صورت ما موارد بسیار زیادی رو مشاهده کردیم که دادگاه تجدید نظر کرده، برای اینکه نمیتونه وقتی ثابت بشه از طریق یک کارشناس که این در فرودگاه دستگیر میشه در ایران و مثلا به جرم زنای محسنه که مرتکب شده مثلا در خارج از کشور مرتکب شده، زن شوهرداری بوده فرض کن و بعد شوهره رفته شکایت کرده و یه پرونده کوچیکی براش درست شده، این پرونده کوچیکی که در یک کشور دیگه درست شده در ایران منجر میشه به سنگسارش. اینو یه کارشناس رو باید پیدا کنن که به حقوق ایران وارد باشه و شناخته شده باشه و دادگاه در بسیار موارد گوش شنوا داره. ولی بازی چیز دیگه هم بگم که خب یک بحث هم اینجا بحث این که اون پناهجو چه اندازه توانسته مشکل خودش رسانه ای کرده باشه وضعیتش متفاوت میشه با پناهجویی که به هر دلیل نتوانسته باشه مشکل خودش رسانه ای کرده باشه. به همین دلیل میبینید که ایرانی هایی که به هر حال در خطر هستن یا میخوان که استفاده بکنن از این امکانات، سعی میکنن که مسائلشون رو رسانه ای بکنن. این در یک مرحله باید گفت که وقتی بخوایم داوری کنیم که تبعیض میشه در حقوق بشر، یعنی من اینکه شهرت دارم و از نظر بین المللی شناخته شده هستم اینجوری میتونم پناهندگی بگیرم، ولی اونی که ممکن از منم بیشتر صدمه خورده باشه در ایران و بیشتر در خطر باشه در ایران چون اسم آشنایی نیست و باید همه چیز رو ثابت بکنه خب گرفتار میشه. به هر حال اینها هم مشکلات و تبعیض‌های خیلی طبیعیه که وجود داره و منجر میشه به اینکه کسانی که در خطرن خودشون رو رسانه‌ای کنن.
درسته. میتونید یکم کوتاه در واقع به این رسانه‌ای شدن یکم بیشتر با جزئیات بیشتری در واقع بهش بپردازید؟
خب ببینین رسانه ای شدن هم باز دوباره میتونیم دو جور بهش نگاه کنیم. یکی رسانه ای شدن واقعیه، خب مثلا حالا فرض کنیم فرض محال که محال نیست، آقای احمد زیدآبادی که همه میشناسن، روزنامه نویس شریف ایرانی، لازم نه اون نیمد خودش رسانه ای بکنه، اون هست رسانه ای. حالا به فرض محال که محال نیست، این آقای احمد زیدآبادی بتونه بیاد این ور مرز، طبیعیه که خیلی سریع همه نهادهای حقوق بشری، عمل امنستی، هیومن رایتس واش، نهادهای ایرانی حقوق بشر ایشون رو سرشون میذارن. خب این طبیعیه و فوراً همه کارش درست میشه و ممکنه در بهترین کشورم بتونه زندگی بکنه و امکاناتی هم به دست بیاره. ولی هیچ بعید نیست کسانی باشن درون زندان‌ها که در شرایط خیلی بدتری هم قرار داشتن ولی تولیدشون تولید رسانه‌ای نبوده، روزنامه نویس نبودن، وکیل مدافع حقوق بشری نبودن، نمیدونم فعال حقوق زن سرشناس نبودن، ولی کارایی کردن که بیشتر این چیزای قومی در مسائل قومی ما برخورد کردیم با این گونه فعالان که خب اسمشون اونقدر آشنا نیست یا اصلا آشنا نیست و بسیار سخته که ثابت کنن. ما داریم راجع به کسایی حرف می‌زنیم که حق دارن، نه راجع به کسایی که حق ندارن و میخوان از این اسناد استفاده بکنن یا سوء استفاده
بکنن.
در مورد این تفاوت گاهی وقتا به صورت طبیعی به وجود میاد، ولی گاهی وقتا دیگه از اون وقتی که ایرانیای فعال متوجه شدن که کلاهشون پس معرکه است اگر که اسم و رسمی نداشته باشن، خب یک کمی هم اونا کوشش میکنن خودشون رسانه‌ای بکنن که هیچ اشکالی هم نداره. آدمیزاد تا زمانی که عقل و هوش داره البته باید از خطر فرار بکنه، و وقتی که یه جایی آتش گرفته هیچ وقت آدم عاقل بی خودی نمیپره تو آتش، اگر بخواد کسانی رو نجات بده، ولی اینکه بپره تو آتش بزنه که کسی رو نجات بده خودشون عقل نیست. خوبه که خودشون رو رسانه‌ای بکنن به اینترنشنال امنیتی، به اینا به هر حال خودشون معرفی بکنن و مشکلاتشون رو بگن، یا خویشاوندانشون به هر حال اگر خارج از کشور هستن خبر رسانی کنن، اطلاع بدن.
درسته، ممنون. سوال دیگه ای سارا پرسیده، گفته من امارات هستم و اسناد کافی رو برای اقدام برای پناهندگی ندارم، یعنی در واقع در امارات هست و هر لحظه هم امکان عدم تمدید ویزاش هست، ممکنه برگرده به، یعنی برگردونده بشه شاید به ایران. و همینطور نیما پرسیده، در واقع این سوالش این بود که اسناد کافی نداره باید چه کار کنه برای اقدام برای پناهندگی، و نیما فرزاد پرسیده که از افغانستان در واقع گفته که من برای شرکت مخابراتی کار میکنم و مورد تهدید طالبان واقع شده، که البته طالبان دیگه حکومت مستقر نیست، که حالا اتهامی که بهش دادن اینه که جاسوسی نیروهای امریکایی رو در کشور میکنه، و پرسیده که باید از چه طریقه اقدام برای پناهندگی بکنه. این دو سوال در واقع
در حال اینه چون از کشورشون خارج نشن که در شرایط سالم نمیتونن این کار بکنن، ولی افغانستان باز با ایران فرق داره چون طالبان حتی مدعی نمایندگان مجلس افغانستانه، افراد عادی که سهله یه دختر بچه رو میزنه ترور میکنه به خاطر اینکه مثلا حرف از مکتب و مدرسه تو وبلاگش زده. بنابراین در اون مورد دولت ایران باز با افغانستان فرق داره و حتی ممکنه نهادهای دولتی هم به یه همچین آدمی اگر مطمئن باشن کمک کنن. کمیساریای پناهندگی مطمئنن در افغانستان وجود داره، اینو اطمینان داریم همه. به هر حال در افغانستان چون نیروهای آمریکایی سالهاست حضور داشته و دارن، هست فضاهایی و اگر به این کمیساری رو مراجعه بکنه، نمیگم که در اونجا میتونه درخواست پناهندگی بده چون اگه اینجوری باشه نصف بیشتر جمعیت افغانستان میرن پناهنده میشه، ولی شاید بتونه که یه مشاوره بگیره در مورد اون هموطن ما که در اماراته. ببینید سیستم پناهندگی برای خودش یک ضوابطی داره، من نمیدونم الان این خانم رو دو سه تا اطلاعات ازش داریم. این خانم وقتی که رفت امارات حتما کفیل داشته چون سیستم اونجا کفالتیه، حتما یه ویزای خاص داشته. در هر کشوری یه زمانی، تا یه زمانی که شما هستی میتونی تقاضای پناهندگی بکنی، از اون زمان که بگذره به فرض که شما مدارکم خیلی عالی داشته باشی دیگه نمیتونی تقاضای پناهندگی بکنی. در همین امریکا اگر یه نفر بیاد با ویزا یه سال بمونه، یه سال و یه ساعت که بشه تقاضای پناهندگی بکنه اصلا نمیپذیرن هر چقدر مدرک داشته باشه. بنابراین به نظر من میشه این قانون بیش از یک ساله که در امارات وجود داره. حالا من قانون امارات رو در این مورد نمیدونم، ولی بره ببینه قانون امارات اصلا فرق کن که مدرک داشته باشه بهش اجازه میده که تقاضای پناهندگی بکنه بعد از مدت، یعنی بیش از اون مدت قانونی که قوانین امارات تعیین کردن. اگر که اجازه میده خب به هر حال احساسش این است که در خطره. اونجا هم کمیساریا آفیس داره، دفتر داره، به اون دفتر مراجعه بکنه. برای اینکه کمیساریا اتفاقا یکی از چالشاش با دولت ها اینه که حتی کسانی رو که میترسن بدون اینکه حتما بازدار شده باشن یا اتفاق خاصی برشون افتاده باشه میتونه که چانه زنی بکنه با اون دولت، مذاکره کنه با اون دولت برای اینکه بلکه این آدم ها رو از بازگشت اجباری به کشور مبدأشون یعنی اینا دیگه به اون کشور بر نگردن. اما من اطلاعاتم در مورد خانم کامل.
ممنون. دوستان دیگه هم سوالاتی رو داشتم، مجید و محمود و سامان، که البته ما سعی میکنیم که برنامه دیگه ای رو با وکیل در واقع متخصص امور پناهندگان، پناهندگان ایرانی در برنامه رو داشته باشیم و سوالات بینندگان عزیز رو بیشتر از ایشون به صورت تخصصی تر چون که پیگیر و موضوع هستن بپرسیم و جواب ها رو از اونها بشنویم. این برنامه رو ما سعی میکنیم در آینده نزدیک در واقع برگزار کنیم و در خدمت بینندگان باشیم. من مجددا تشکر میکنم از خانم کار، برنامه بسیار خوبی بود به نظر من، و همینطور از آقای کاظمی هم که در برنامه شرکت کردن و مسائل پناهندگان رو مطرح کردن. اگر نکته پایانی، سخن پایانی هست، ما در خدمت شما هستیم.
نه، سخن پایانی من اینه که هموطنان ایرانی قبل از اینکه تصمیم بگیرن اگر در خطرن، هر کاری بکنن صحیحه، مجبورن که خارج بشن، ولی اگر خطری که تهدیدشون میکنه خیلی سنگین نیست، یه کمی بر اطلاعات خودشون نسبت به وضعیت پناهجوهای ایرانی خارج از کشور اضافه بکنن و شاید بعد از اون بتونن خب یه خورده بهتر خودشون رو جمع جور کنن و مدیریت کنن پناهندگیشون، مدیریت کنن سفرشون. بدون مدیریت خودشون تمام این اسناد جهانی رو هم که بخوایم صرفشون بکنیم باز نمیشه که اون مشکلاتی رو که دوستمون در اینجا گفت رفع.
بسیار عالی. مجددا من ممنونم. امیدوارم در آینده نزدیک حالا اون برنامه هم که قولش دادیم داشته باشیم. و تشکر میکنم از بینندگان عزیزی که در برنامه شرکت کردن، در واقع کامنت گذاشتن و نظرات شما رو مطرح کردن و حوصله کردن این برنامه رو تماشا کردن. ممنونم و خدا نگهدار. روز خوبی داشته باشید.